آشنایی با درام نویسان جهان.
هانس ساش، نمایشنامه نویس و آوازخوان آلمانی، از نخستین چهره‌های مهم در تئاتر آلمان است که در 5 نوامبر 1494 در نورنبرگ متولد شد.
پدرش به حرفه خیاطی اشتغال داشت و او به عنوان فرزند یک خیاط نسبت به دوره‌ای که در آن می‌زیست و در قیاس با طبقه‌ای که به آن تعلق داشت به آموزش و تحصیلات بسیار خوبی دست یافت. تا سال 1509 او در ادبیات لاتین تبحر یافته بود و آثار نیز از ادبیات کلاسیک یونانی را مطالعه کرده بود. در همین ایام شاگرد کفاش شد و بعدها کفاشی شغل تأمین کننده زندگیش شد. اما صدای خوش به زودی از او آوازخوانی محبوب ساخت.
تکخوانی در آن ایام هنری بود که توسط اصناف آلمان ابداع شده بود. ساش به عنوان خواننده سفرهای زیادی کرد. در سال 1510 یک دور سفر به شهرهای مختلف داشت که مدت 5 سال به طول انجامید.
در این سفرها او پیرامون شعر و نمایش کشورهای دیگر اطلاعات فراوانی کسب کرد. در این سالها که ایام بحرانزایی هم بود، او نه فقط یک کفاش متبحر شد، بلکه دانشی گسترده راجع به زندگی و فرهنگ آلمانی هم کسب نمود و با تشکیلات خوانندگان و هنرمندان متشکل از اعضای اصناف موسیقی و ادب که در قرن 15 در شهرهای بزرگتر تشکیل یافته بود، آشنا شد.
در سال 1518 ساش در نورنبرگ اقامت گزید و یکی از اعضای برجسته شهر شد. در سال 1519 ازدواج کرد و از این زمان به بعد طی دوران زندگی پربار و سودمندش شمار حیرت آوری شعر، داستان و نمایشنامه از گونه های متنوع نوشت.
او را مؤلف 64 نمایشنامه کمدی، 63 تراژدی و 85 نمایشنامه موسوم به شروبیتاید و شمار کار در حمایت از نهضت دینی مارتین لوتر می‌شناسند. شهرت ساش عمدتاً به دلیل نمایشنامه‌های شروبیتاید یا همان کمدی‌های فارس اولیه آلمانی است که احتمالاً از دل جشنواره‌های روستایی پدیدار گشته است.
این کمدی‌ها اغلب در جنوب آلمان و در جشن‌های کارآموزی در کارنوال‌ها و مراسم شب زنده‌داری در ایام عید لنت که یکی از اعیاد مذهبی مسیحیان در قرون وسطاست به اجرا در می‌آمد. در حدود سالهای 1450 این جشنهای مفرح که مرکز گرد همایی های پرشور و مجللی بودند، بخشی از زندگی مردم نورنبرگ محسوب می شدند. در این جشنها کارآموزان نمایشنامه های کوتاهی را که نیاز چندانی به صحنه پردازی نداشت و در همه جا قابل اجرا بود به دفعات اجرا می کردند.
از سال 1544 ساش دوره پربار را به لحاظ نگارش آثار نمایشی آغاز کرد. او با سرعت و پشتکاری در خور تحسین حدود 13 نمایشنامه تألیف کرد و برای مضامین نمایشنامه‌هایش از انجیل، آثار کلاسیک یونان و روم، داستان‌های عاشقانه، تاریخ و حکایت‌های عامیانه بهره گرفت.
تراژدی ها و کمدی های او در رابطه با موضوعات معاصرش واقع گرایانه هستند و مسائلی چون شکایات مردم، کشیش ها، هنرمندان، دهقانان، میخاره ها، قماربازان و عشاق ستیزه جو را در بر می گیرند. تراژدی هایش با مرگ قهرمان به نقطه اوج خود می رسند و کمدی ها اغلب با خوشی پایان می پذیرند.
این نمایشنامه ها غالبا سراسر گفتگو و طولانی هند. با تقسیمات اختیاری پرده‌ها و بدون چشم‌اندازهای تاریخی و یا عمق تراژیک، ساش نمایشنامه‌هایی را که با تقسیم بندی امروزین کمیک محسوب می‌شوند به عنوان کمدی مسخره تقسیم بندی نمود.
برخی از عناوین این نمایشنامه‌ها نشانگر ریشه‌های ملی یا محیط دهقانی آنهاست. فیلمثل نمایشنامه دکتر با دماغ بزرگ در سال 1599، سنت پیتر و بوز سال 1555 و پرورش گوساله ها 1551. جالب توجه ترین کمدی فارس او اثری است تحت عنوان دانشمند سرگردان در بهشت که در سال 1550 انتشار یافت و تا به امروز جذابیت خود را حفظ کرده است.
مضمون نمایشنامه سادگی و ساده لوحی زنی روستایی را در برخورد با یک دانشمند سرگردان باز می نمایاند. مقصد دانشمند رسیدن به پاریس است. زن روستایی به اشتباه گمان می‌برد که مرد می‌خواهد به بهشت برود. از این رو برای شوهر مرحومش مقداری پول و لباس به مرد می‌دهد تا به او که در کفن خود در اطراف بهشت قدم می‌زند برساند.
شوهر دوم زن بعد از شنیدن بلاهت‌های زنش به دنبال مرد غریبه می‌رود. او را می‌یابد اما از شناختن درست او در می‌ماند و دست آخر خود نیز گرفتار دغل‌بازی او می‌شود. به نحوی که مرد غریبه با نیرنگ اسبش را گرفته و او را پیاده راهی می کند. مرد دهقان به خانه باز می گردد و برای همسرش تعریف می کند که اسبش را به دانشمند داده تا به آن مرحوم در بهشت بسپارد. این ماجرا در میان اهالی دهکده دهان به دهان نقل می شود و تا مدتها مایه خنده اهالی روستاست.
نمایشنامه آهن گداخته که در سال 1551 انتشار یافت، ماجرای شوهری است که به خیانت و بیوفایی متهم شده و بالاخره موفق می شود اوضاع را به نحوی معجزه‌آسا دگرگون سازد.
زن روستایی حامله که در سال 1544 منتشر شد، کمدی دیگر ساش تلاش گروهی روستایی را نشان می دهد که با کمک یک پزشک یک خسیس بدنام را قانع می کنند که زن حامله است و بدین وسیله او را سرکیسه می کنند. زن بینوا موضوع را تا به آن حد جدی می گیرد که در فکر به دست آوردن پدرخوانده‌ای برای فرزندش برمی آید و موقعیت های مضحکی ایجاد می شود.
نمایشنامه بچه هایی که به حوا شبیه نیستند و مرغ شروبیتایج سرقت شده که در سال 1550 منتشر شد از دیگر نمایشنامه های دلنشین او محسوب می شوند.
همانطور که گفته شد عمده ترین وجه شهرت و محبوبیت ساش به لحاظ نگارش فارس هایی است که به شروبیتایج مشهورند و شوخی و مزاح کودکانه و نو را ارائه می دهند.
اگر نمایشنامه های مذهبی قرون وسطا درباره پیروزی فضیلت در نظام ابدی جهان است، فارس ها وضعیت انسان ناکامل را در نظام اجتماعی نشان می دهند. خیانت در زندگی زناشویی، نزاع، نیرنگ، درویی و سایر ضعف های انسانی موضوعات اصلی این نمایشنامه ها به شمار می روند.
معمولاً قهرمان این داستان‌ها انسانی زیرک است که حتی اگر گناهکار هم باشد ناکام نمی‌شود، زیرا سزای انسان ساده لوح ناکامی است چون احمق و زود باور است. در این نمایشنامه‌ها احساسات نقشی ندارند. از آنجایی که ساش غالباً روی موضوعاتی از اشعار کوتاه و مزاح‌گونه روایتی کار کرد، بسیاری از نمایشنامه‌های اولیه او در اساس قصه‌هایی هستند که به صورت دیالوگ‌های دارای ریتم نگاشته شده‌اند.
پرداخت ساش از موقعیت در نمایشنامه‌ها صریح و گاه خشن است، اما هرگز گستاخانه نیست. او حماقت‌های این جهان را در قالب همسری ستیزجو، انسان‌های ساده لوح، ولگردان ابله و یا همسران بی‌وفا مورد انتقاد قرار داده است و همواره با نگاهی اخلاق گرا نتیجه گیری کرده است.
زمانی که ساش در 19 ژانویه 1576 در نورنبرگ چشم از جهان فرو بست، اکثر کارهایش منتشر شده بود. صاحب نظران بر این عقیده‌اند که این امر دلالت بر آن دارد که او در دوران حیات خود چهره مطرحی محسوب می شده. گوته نویسنده بزرگ در شعری که در آوریل 1776 منتشر شد، توجه مردم آلمان را به سوی ساش جلب نمود. از آن زمان به بعد توجه به آثار ساش روز به روز فزونی یافت. ریچارد واگنر نیز به ساش ادای دین کرده است. Thank you.
گزارش یک تمرین.
به نام خداوند مهربان. مریم تاجیک هستم، از نویسندگان اداره کل نمایش‌های رادیو. حدوداً از سال 1384 فعالیتم با این مرکز شروع کردم و چون ما نویسندگان رادیو کارمون به این شکله که باید آنتن رو تغذیه بکنیم، خب کار زیاد نوشتم، حسابش واقعا دست خودم نیست، خیلی زیاد نوشتم و اصلا یادم نمیاد تعداد چقدره، اما خب کارهای گزیده‌ای که همیشه به دل خودم نشسته، مثل همین کار دالانه بهش، خب خاطرم هست. در رابطه با ایده اولیه کار، من مدتی که تحقیق و پژوهش دارم روی کتب روانشناسی فردی و موفقیت. تو دل این کتاب یه واژه‌ای هست که همه نویسندگان بزرگ بهش تاکید میکنن و اون اعتماد به خداست. این واژه اعتماد به خدا خیلی تای ذهن من مونده بود. مدت‌ها بود داشتم با خودم فکر می‌کردم واقعا چقدر بین افراد این جامعه چقدر جای این باور خالیه و چقدر ماها اون صدمه‌ها و خسران‌هایی که در زندگیمون می‌بینیم به خاطر همین اعتماد نداشتن به خدای خودمونه. غالب افراد اعتقاد به خداوند رو با اعتماد به خداوند اشتباه میگیرن، یعنی این دو تا واژه خیلی متفاوت هم میگن. نه، ما به خدای خودمون اعتقاد داریم، بله اعتقاد داریم، ولی اعتماد به خداوند کجای این قصه است، کجای این قضیه خوابیده. این بود که این یک کلمه چند روزی ذهن منو خیلی درگیر کرده بود و مشغول کرده بود. به فکرم رسید، گفتم خب من به عنوان یه نویسنده و این رسالتی که دارم فرهنگ سازیه دیگه، بعد یه چیزی رو حداقل رسالت خودم باش ادا بکنم، آموزش بدم به شنونده های رادیو، بذار رو همین واژه کار بکنم. و از خدای خودم خواستم که در این زمینه منو هدایت بکنه، یعنی یه راهی به من نشون بده در واقع که اون جان مطلب رو من بتونم باش ادا بکنم. و شاید باورتون نشه، شب با این ذهن خوابیدم، صبح بلند شدم، شخصیتی از ملا احمد در ذهن من شکل گرفته بود و قصه‌ای که در نهایت منجر شد به نمایش دالانه بهشت. و خب خدا رو شکر من خودم خیلی ازش راضی بودم و میگن آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و دیدم که بچه‌های تولید، بازیگرایی عزیزمون، حتی شما خانم محمدعلی عزیز به عنوان تهیه کننده کار، خب همه از کار راضی بودید و دوستش داشتید، یا آقای پوریمان در سمت کارگردان کار، و واقعا جای خوشحالی داشت برام.
شیطون رو سردست بستم بیارم ببین سر بیز تندره چه بدایی آوردم، تازه کلی پول واسهشون داده بوده.
همتون هم شما عزیز، با خسارتی که ازشون گرفتم دو برابر شد، اونم نو دوباره میخرم میزنم سر جاش. آقا همچی همه چی رو روبرا میکنم که از اولش هم بهتر
بشه. بار صدا تا عزت که دیگه نمیخوام لام تکم ازت بشنم فهم تو اگه ارزا داشته نمیزه چه این قماش هایی پنون دل رو ده اینجوره به هم بریزم داخل. اگه من صد دفعه نگفتم وقتی که چلوق پلوق چهار چشمی همه جاره به پای نظری پشه بی اجازتون از جاش جون بخوره.
شرمنده آقا، گفتی تصدقتون جون شما نباشه، جون خودم همیشه هم حواسم جمع ها. اما نمیم گاهی اوقات زیر جلکی چی بینشون میتره که یه هم میز و صندلی ها میرون رو هوا. اینجور وقتا که خودتون بهتر میدونید، تو بیان به جامعی نصف سالون دادن ترکونده.
ناچ انگاری حالیت نشد عزتی، گفتم باز چار چشمی به پای. چار چشمی پایدن یعنی زیر جلکی و زیر پلکی هم از نظر جا نمونه. حالیته؟
حالیمه باش شهرانده رو چشم اینقدر دیگه هیچ شهر جلی توشم جا نمونه. گست اپا خطا کنن همه شون میبندن به گاری از خرنمکی که تا تر شهر بکشون از شروع زمین
بچه بری رو تعریف کنیم. حالا بارم خورده شیشایی رو زمینم جر کن. ستاره یه شهر خیلی خاطرخواه داره با نواز، خدایی نکرده خار تو پاش بره.
خار نکردم در بس آقا عزیز، آقای تیز دست همچین نیرو بمش گرد و خاکم جا نمونه، چه برسه به خار و خار پوشاک.
سامانه
سامانه مدوم از تارو کدوم گوری بودی نصره خوبه بگن نصره تجله و یا نه کی بر میگشت.
حقا که باید کنانتونو با تران نمیش آقا.
یکی خاموش کنم یکی باید به خودت بخنده که دم به ساعت گم میزنه میگه شرمنده. احسر شرمنده
بگو ببینم نصرت کدوم گوری بودی تا حالا. مگه بهت نگفته بودم زود بیا کمک عزتی این بازار مکارا رو سرسامون بده؟
چرا گفتید؟
امشب برنامه ویژه داریم.
چرا گفتید آقا؟ ولی نگفتید شازدتون پرویز چموشتر از اونی که فکرشو میکردین؟
آه چه نصر، نکنی بچه نیم وجبی هم گذاشته تو پیچ خودش در رفته.
باز موتور بیست صاحبش روشن کرد. چند بار بگم خاموش کن بابا؟
باز افتادن به جونه هم. بنال ببینم اوضاع چه قرار. نصر نکنه راستازی اون جونه وقت قابط گذاشته رفته؟
نه آقا، هر تو شد رد شد زدین. تمام و کمال حق با خودتون بود آقا. باز رفت سر وقت طرف ملا احمد.
نه لعنت به تو پرویز، آخه چیه جونه اون یارو میخواد؟
شرمندم آقا، ولی آقا کجا معلوم که طرف این چیز از آقا پرویزمون نخواد؟
ایران؟
ایران نمیگم.
شما دوتا کله بود چی میخواد بگید که من حالی نمیشه؟
نمایش دالان بهشته، 15 قسمته، نوشته 1347، اما با توجه به اینکه اون موقع ما زیاد همچین دور از این زمان نبودیم، فکر میکنم مثلا باید بگیم 423، نه 434، دو سال بعد از اون ماجرای سال 42 معروف. داستان ما دو تا خانوادن، ملا احمد که آقای پورحسن زحمت میشه و عزیز که آقای حمزه زحمت میکشه، این دو تا خانواده نوجوان دارن و جوان دارن. عزیز آقا یه دختر داره 17 ساله به اسم اعظم و یه پسر داره 22 ساله که ما یه مقداری مؤمن به رقم و عددهایی که نوشته نیستیم، یکم کم زیادش کردیم. این دو تا خانواده هن که با هم دیگه تقابل دارن. این احمد آقا شد، عزیز آقا آقای حمزه زحمتشون میکشه و خانومشو خانم نجف زاده و یه دختر داره و یک پسر. این ملا عمر دارالقرآن داره، پسر عزیز آقا که پرویز باشه گرایش داره که بره دارالقرآن. زینفوزه جنبیدن پشه ایان در نظر ماست، رصد میکنه تو رو و تمجید میکنه. از اون پدرام هستش که حرف میزنه کمربند میکشه، تو یک برخوردی که حالا بهش برمیخوریم اهانتی میکنه به پدرت و میذاره زیر گوش پدرتو میزنتش ملا احمدو، تو میری در خونش که بگی تو خجالت نکشیدی یا همچین کسی رو که بزرگ محله، و یه چشت میفته به دختر خانواده، دلت میلرزه دیگه. حالا حسابشو بکن چیکار باید بکنه؟
یعنی زین پشت،
آره و میدی یعنی اینطوری، یعنی تو پسر ملا احمد یه میاد در میبندی به دختر یه کسی که رستوران داره، از اون رستوران ها بوده که سن داره و هر شب میان میخونن و نمیدونی چیکار کنی و خودت هم تو حوزه علمیه داری درس میخونی. اینطوری آخرش میخواد بگه که آدم بدی در دنیا وجود نداره. یعنی عیز آقایی که اونطوری بوده، ببخشید، عیز آقایی که اونطوری بوده آخرش میگه که زن و بچهش میشورن علیهش که تو آبرو برای ما تو محل نذاشتی، این چه شغلیه، این فلانه، تو چرا با قرآن خدا لجی؟ اینطوری بعد آخرش یه طوری میشه که عزیز سنها میمونه و سریا دست بچهش میگیره، من میخوام برم، اصلا من از اینجا میرم و نمیخوام، و این احساس وادادگی میکنه اون که من چه غلطی کردم، من هر کاری کردم به خاطر شما کردم. که زنش میگه شما یعنی تو اینجوری این نونو میآوردی تو خونه ما فلان و اینا، و برمیگرد و میگه ببخشید و اینطوری، و داستان ما تموم میشه. فراز و فرودهای خوبی خانم تاجیک ایجاد کرده در حد مقدورات، در حد شدن. امروز 7 قسمت میخونیم، فردا 8 قسمت میخونیم.
Thank you. همراهان نازنین، تا اثر دیگر و فرصت دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا نگهدار.
۲۱:۵۱ شما عزیزان همچنان شنونده رادیو نمایش هستین.
سنگر هر چقدرم سنگ باشه از این داغ جدایی آب میشه، نبرد از رو شما تفسیر میشه، شهادت از شما ها باب میشه. یه جاهایی فقط روی زمین هست که آدم از زمین تا اوج میره، دل دریا رو میشکافه غرورش، کسی که توی قلب موج میره. به در مونده دوتا چشم قدیمی که تا امروز با خون گریه تر بود، شما رفتید و حال مادراتون مراد نظیر چشم و در بود. وجودش زیر آتش خم نمیشه اگه حتی دو نیمه از کمر شه، خبر آوردن از دیروز سخته، چه حالی میشه وقتی با خبر شه. شما ها از سر و گردن گذشتیم، شما از باد و بارون هم رهاتر، همینه وقتی حرفت جنگ میشه، شما ها یک سر و گردن فراتر. ما باشم توی این دنیای خاکی تا و پای جون سر سازش نداری. حالا بعد یه عمری از دل خاک داریم خورشیده که بیرون میاد، داریم خورشیده که بیرون میاد.
21:55 دقیقه. خیلی خوشحالیم که شما عزیزان در این بخش از ساعت 14 همراه ما بودین. خیلی به پایان بخش عصرگاهی نمونده، تا ساعت 22 در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. عوامل بخش عصرگاهی امروز رادیو نمایش. تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا. صدا بردار رضا محتشمی. دستیار تهیه و هماهنگی مهدی خانزاده. و بنده هم گوینده بخش عصرگاهی امروز مونا صفی. از این که شنونده این بخش بودیم و ساعت 14 ما رو همراهی کردین. دوستان بعد از خدافظی در این بخش به عنوان حسن ختام بخش امشبمون از شما دعوت میکنم که شنونده نمایش هزار افسان باشین که مدتش هم 24 دقیقه است. تا همچنان ساده بمان، سادگی زیباست، سادگی نهایت پیچیدگی است. شب بخیر، خدا نگهدار.